برنامه امروز ما رو با حقیقت بسیار مهمی در ارتباط با زندگی روحانی روبرو می کنه.
چندی پیش با زن جوان ایمانداری برخوردم که خیلی سرخورده بود و در زندگی روحانی شدیداً احساس شکست می کرد. و از اونجایی که بعد از گذشت سالها در ایمان هنوز خودش رو درگیر بسیاری عادات بد و رفتارهای ناشایست می دید، در خستگی و درماندگی و بی نهایت از خودش مایوس، حالا خودش رو شخصی بی ارزش می دید که اصلاً شایسته محبت مسیح نیست و بنابراین بهتره که زندگی مسیحی رو برای همیشه ترک کنه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. امروز شما هم از خودتون مایوس و سرخورده شدید و خودتون رو شخصی بی ارزش و نالایق برای زندگی روحانی با مسیح میبینید، از شما دعوت میکنیم که به برنامه امروز توجه کنید. پس با ما همراه بشید.
اگه با ما در چند برنامه قبل همراه بوده باشید، میدونید که ما در حال بررسی کتاب غزل غزلها هستیم. ما در برنامه قبل آیه 7 از فصل 4 رسیدیم که در اون داماد به عروس و محبوبه خودش میگه: ای محبوبه من، تو به تمامی زیبایی، در تو هیچ عیبی نیست. این در واقع اون چیزی بود که این دوست عزیز نیاز داشت که بشنوه و این اون چیزیه که من و شما هم نیاز داریم که بشنویم. خب این معلومه که ما از لحاظ روحانی به خودی خود زیبا نیستیم و به این ترتیب از لحاظ روحانی هیچ چیز زیبا و دلربایی در ما وجود نداره. واقعیت اینه که هیچ یک از ما بدون گناه و در نتیجه بی لک و بی عیب نیستیم. اما تنها به خاطر کاری که مسیح از روی عشق و محبتش به ما بر صلیب انجام داد، حالا او ما رو پاک و مبرا و بی لک و بی عیب و بنابراین زیبا میبینه. در واقع اوست که ما رو زیبا کرده. او که بعد از ایمان آوردنمون بهش در ما ساکن میشه و جالبه که هر چقدر که بیشتر در فصل 4 غزل غزلها پیش میریم، کلام خدا این موضوع رو بیشتر برای ما باز میکنه. او در واقع اون افرادی رو که از لحاظ روحانی زشت و غیر قابل دوست داشتن بودن، اون کسایی رو که در اونها هیچ زیبایی وجود نداشت رو برگزید و عشق خودش رو در اونها جاری کرد و اونها رو تبدیل به افرادی زیبا و دوست داشتنی کرد. و همونطور که در برنامه قبل هم گفتیم، اگه ما واقعاً این حقیقت رو درک کرده باشیم که او چطور ما رو در عمق بی‌لیاقتی و گناهمون محبت کرده و باور داشته باشیم که برای او از ارزشی بسیار والا برخورداریم، این حتماً ما رو به ایماندارانی بسیار شاد، آزاد و قدردان و سپاسگزار تبدیل خواهد کرد و در ما انگیزه ایجاد خواهد کرد تا همه هدف ما خوشنود کردن او و اطاعت از او باشه. در واقع درک این موضوع که او ما رو چقدر علی‌رغم اینکه سزاوار نیستیم اما محبت کرده و محبت میکنه، ما رو واخواهد داشت که با هر چیزی که میخواد در زندگی ما با مسیح و عشق او رقابت کنه و عشق او رو از ما بدزده مقابله کنیم و نسبت به هر چیزی که میخواد با حرکتی خزنده و زیرکانه به زندگی ما وارد بشه و عشق ما رو نسبت به مسیح سرد کنه و در ما بی تفاوتی روحانی ایجاد کنه، حساس بشیم. و به این ترتیب باعث خواهد شد که با هوشیاری اجازه ندیم که این چیزها به عشق ما نسبت به مسیح خدشه وارد کنن. و در این حال از طرف دیگه هم درک این که مسیح چقدر به ما رحم کرده و ما رو محبت کرده، عشق و علاقه به اینکه دیگران هم با مسیح و محبتش آشنا بشن رو در ما افزایش خواهد داد. بنابراین عزیزان، به خاطر داشته باشیم دریافت عشق مسیح و درک عمق اون چیزی سبک و علکی نیست که اون رو سرسری بگیریم، بلکه امری بسیار حائز اهمیت که بر همه بخش‌ها و جنبه‌های زندگی ما اثر می‌ذاره. آیه 7 از فصل 4 غزل غزلها که میگه: ای محبوبه من، تو به تمامی زیبایی، در تو هیچ عیبی نیست، در واقع منو به یاد افسوسیان فصل 5 میندازه که در اون کلام خدا خاطر نشان میکنه که مسیح کلیسا رو محبت نمود و جان خودش رو برای اون داد. چرا؟ تا اون رو پاک کنه. پاک و بی لک و بی عیب. بله، در آیه 27 از این فصل میخونیم: و تا کلیسای درخشان را نزد خود حاضر سازد که هیچ لکه و چین و نقصی دیگر نداشته باشد، بلکه مقدس و بی عیب باشد. بله، عیسی عروس خودش رو پاک میکنه. او این کار رو هم به طور جمعی و هم به طور فردی انجام میده، هم نسبت به همه ایمانداران حقیقی خودش، یعنی کلیسا که عروسشه، و همینطور در زندگی فردی هر یک از اونها که بخشی از کلیسا هستن. که البته این پروسه پاکسازی و تقدیس کلیسا به طور کامل به کمال نخواهد رسید تا زمانی که ما به آسمان بریم. اما جالبه که او همین حالا طوری با ما صحبت میکنه که این فرایند پاکسازی و زیباسازی انگار به کمال رسیده. بله، او همین حالا در ما اون پاکی نهایی رو میبینه. او در واقع هم به خاطر موقعیت و منزلتی که امروز در اون قرار داریم و کتاب مقدس اون رو در مسیح بودن مینامه، شادی میکنه، و هم به خاطر اون پاکی کاملی که در آینده خواهیم یافت وقتی که با او رو در رو در آسمان ملاقات کنیم. بله، برای همینه که به ما میگه: ای محبوبه من، تمامی تو زیباست، در تو هیچ عیبی نیست. همونطور که قبلا هم دیدیم، این محبوبه در واقع زیباییش مال خودش نیست، بلکه بازتابیه از زیبایی داماد. و وقتی که این عروس با زیبایی داماد شادی میکنه و خوشحاله که زیبایی داماد او رو هم زیبا کرده، از سوی دیگه داماد هم در دیدن زیبایی خودش در عروس و اینکه عروس داره زیبایی او رو به نمایش میگذاره، دلش به وجد میاد. و حالا به آیه 8 میرسیم. در این آیه داماد دوباره عروس رو فرا میخونه و از او دعوتی به عمل میاره تا کاری کنه. اگه یادتون باشه، دفعه اول زمانی بود که بهش گفت برخیز و با من بیا ای محبوبه من، و حالا دوباره او رو فرا میخونه که بیا. اما این دفعه او میگه با من از لبنان بیا ای عروسم، با من از لبنان بیا، از قله امانه و از بلندای سنیر و هرمون، از کنام شیران و کوههای پلنگان به زیر بیا. اما حالا بیاید ببینیم که اینا همه چه معانی و مفاهیمی رو در بر دارن. سنیر یا شنیر و همینطور هرمون مرتفع‌ترین کوههای اسرائیل هستند و در شمال این سرزمین واقع شدند که ارتفاع اونها به چیزی حدود 2750 متر میرسه. و حالا میبینیم که در این آیات محبوبه خودش رو دوباره فرا میخونه که با من بیا. و این نشون میده که او میخواد که محبوبش همباره با او باشه و هیچ فاصله ای بین اونها وجود نداشته باشه. و همچنین این بار به او میگه که با من از لبنان بیا، که در شمال اسرائیل واقع شده. در واقع از عروس خودش میخواد که از اون بلندی ها به پایین، یعنی سرزمین فلسطین، نگاه کنه. اگه به خاطر داشته باشید، ما قبلا هم با موضوع کوها و بلندی ها در فصل های قبلی کتاب غزل غزل ها روبرو شدیم، در جایی که محبوب از محبوبه خودش دعوت میکرد که با او همراه بشه و با هم مثل آهو از روی کوها جستان و خیزان بپرند. همینطور در برنامه قبل هم دیدیم که لبنان عموماً در کلام خدا نشانه آسمان و به قول کتاب مقدس همه اون چیزایی که در جایهای آسمانی قرار دارن. این موضوع منو به یاد آیه‌ای در کولسیان فصل 3 میندازه که میگه: پس چون با مسیح برخیزانیده شدید، آنچه را که در بالاست بجوید، آنجا که مسیح به دست راست خدا نشسته است. به آنچه در بالاست بیاندیشید، نه بر آنچه بر زمین است، زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا پنهان است. ولی کلام خدا ما رو فرا میخونه تا به یاد بیاریم که ما در مسیح به مقامی آسمانی دست یافتیم و قدرت آسمانی رستاخیز او در ما حاکمه، و حالا باید از بالا و در واقع با دیدگاه خدا به هر چیزی بر زمین نگاه کنیم. که البته ما بر زمین به طور کامل قدرت زندگی رستاخیز یافته رو تجربه نخواهیم کرد تا زمانی که به آسمان بریم. اما به خاطر کاری که مسیح برای ما انجام داده، ما فرا خونده شدیم تا مقام و منزلت خودمون رو در مسیح دریابیم و بدونیم که اگر ما ایماندار حقیقی مسیح هستیم، با او از مردگان رستاخیز پیدا کردیم. بله، با او برخیزانیده شدیم و با او سلطنت هم خواهیم کرد. و این موضوع برای من و شما سؤالی رو مطرح میکنه، و اون اینه که چرا اغلب ایمانداران، از جمله خود من، اینقدر بر مسائل این زمین تمرکز میکنن؟ و چرا اغلب این شرایط محیطی اطراف ما هستن که زندگی ما رو کنترل میکنن؟ اگه من و شما حقیقتاً با مسیح در جایهای آسمانی نشانیده شدیم، چرا اینقدر تحت تأثیر امور زودگذر زمینی هستیم؟ و چرا اجازه میدیم که اونها ما رو مثل باتلاق به پایین بکشن و در منجلاب خودشون نگه دارن؟ ولی این داماد محبوبه خودش رو فرا میخونه که با من از لبنان بیا. به همین ترتیب داماد آسمانی ما مسیح هم ما رو فرا میخونه تا با او به قلمروی اون زندگی تازه‌ای که همه معیارهای اون آسمانی هستن وارد بشیم. به اون برکاتی که در جایهای آسمانی برای ما اندوخته شدن. بله، مسیح ما رو فرا میخونه تا در زندگی زمینیمون این پایین با فکر و دیدگاه آسمانی او به همه چیز نگاه کنیم و به خاطر داشته باشیم که روزی همراه با او به طور کامل در آسمان سلطنت هم خواهیم کرد. اما در ادامه این آیات ما با چیز دیگه‌ای هم برمی‌خوریم و اون اینه که او به عروس خودش این رو هم یادآوری می‌کنه که در این بلندی‌هایی که او می‌خواد محبوبش با او همراه بشه، همیشه همه چیز زیبا و پرجلال نیست. در واقع او محبوبش رو دعوت نمی کنه که همراه او در اون بلندی 2700 متری اون بالا تنها همراه او بشینه و از اون بالا از هوا و منظره پایین لذت ببره. همونطور که در ادامه این آیات می خونیم، در اونجا یعنی در اون بلندی ها شیرها و پلنگ ها لونه دارن. بله، او به محبوبه هشدار میده که در اونجا حیواناتی وحشی و خطرناک وجود دارن. اما بیایید ببینیم که در این مطلب چه مفهوم روحانی نهفته. همونطور که در عهد جدید کتاب افسوسیان ما رو آگاه میکنه، جنگی روحانی در جایهای آسمانی و در قلمروی روحانی در حال انجامه. درسته که خداوند ما عیسی ما رو دعوت میکنه که همراه او در زندگی تازهی که او به ما بخشیده، زندگی رستاخیز یافته و برخیزانیده شده با برکات آسمانی رو تجربه کنیم. اما او ما رو از جنگی روحانی در جایهای آسمانی هم مطلع میکنه. اون دشمنان روحانی به سرکردگی شیطان که کلام خدا تحت عنوان قدرت‌ها، ریاست‌ها، جهانداران این ظلمت و فوج‌های روحانی شریر در جایهای آسمانی از اونها ذکر به میان میاره. و همینطور خود شیطان که در کلام خدا به شیری قرآن تشبیه شده و همیشه به دنبال طعمه‌ای میگرده تا او رو ببلعه. و راستش من و شما ممکنه که وقتی درباره این جنگ روحانی در جایهای آسمانی میشنویم، این باعث بشه که از دعوت مسیح که ما رو فرا میخونه تا همراه با او به اون کوها و بلندی ها بریم سر باز بزنیم و بترسیم که این چنین قدمی برداریم. شاید وسوسه میشیم و به خودمون میگیم که نه، من زیاد حس خوبی ندارم که وارد قلمروی روحانی و جنگهای روحانی در جایهای آسمانی بشم و ترجیح میدم که اصلاً با این شیرها و پلنگهای ترسناک و خطرناک درگیر نشم. اما عزیزان، به یاد داشته باشیم که مسیح خداوند پیروز ما به مراتب بالاتر و قدرتمندتر از این قدرتهای تاریکی و شرارته. در واقع اونا بدون اجازه او به قول معروف حق ندارن که حتی جیک بزنن و کاری بر زمین انجام بدن. این قدرتهای تاریکی، این شیران و پلنگها در واقع مثل سگی هستن که واق واق می کنن، اما در این حال تسمه قلاده اونها از دور دست خود مسیحه. قدرت اونا محدوده و وقت و مدت زمان تلاش اونها هم محدوده و اونا به هیچ وجه نمی تونن که زندگی شما رو لمس کنن اگر مسیح خداوند به اونها اجازه نداده باشه. و برابر این، در صورتی که ما در مسیح و در مشارکت و اتحاد با او هستیم، در وسط این جنگ های روحانی از امنیت کامل برخوردار خواهیم بود. واقعیت اینه که ما شاید این جنبه زندگی روحانی در جایهای آسمانی رو دوست نداشته باشیم و بیشتر به دنبال برکات و آرامش اون باشیم و بنابراین تمایلی برای درگیر شدن در جنگ های روحانی نداشته باشیم. اما به خاطر داشته باشیم که مسیح ما رو فرا میخونه که با لباس جنگی و اسلحه‌ای که او برای ما تدارک دیده، از جمله شمشیر کلام خدا و سپر ایمان، خودمون رو به طور کامل تجهیز کنیم و همراه با او وارد جنگ‌های روحانی بشیم. چرا که در اتحاد با او ما میتونیم بر این دشمنان پیروزی حاصل کنیم. همراه با مسیح که شیر یهودای ماست و اگر او با ماست، چه کسی میتونه در مقابل قرش او بیسته؟ بله، اگه او با ماست ما در امنیت هستیم و و میتونیم که مثل نویسنده ی مزمور 23 بگیم که از بدی و از شریر نخواهم ترسید زیرا تو با من هستی. این داماد در ادامه در آیه 9 و 10 خطاب به عروس میگه ای خواهرم و ای عروسم، تو دل مرا ربوده ای، تو به نگاهی دل مرا ربوده ای، به گوهری از گردن بندت. ای خواهرم و ای عروسم، عشقت چه دلنشین است، عشق تو از شراب بسی نیکوتر است و رایحه‌ات از جمیع عطرها خوشتر. او در اینجا برای اولین بار محبوبه خودش رو ای خواهرم و ای عروسم خطاب میکنه، که البته در فرهنگ و ادبیات خاورمیانه این خیلی معمول بود که عاشق برای اینکه نشون بده که چقدر به محبوبه خودش احساس نزدیکی میکنه و او رو دوست داره، او رو خواهر خودش خطاب کنه. در واقع این به صمیمیت و نزدیک بودن رابطه اونا اشاره میکرد و این در رابطه کلیسا و مسیح هم صادقه. او برادر ارشدیه که کلیسای خودش رو در کنار عروس خواهر خودش هم خطاب میکنه، چرا که توسط کاری که او برای ما انجام داد ما امروز فرزندان خدا شدیم و جزو خانواده الهی محسوب میشیم. کار او بر صلیب باعث شد که ما دختران و پسران خدا خونده بشیم و برابر این رابطه‌ای بسیار نزدیک و خانوادگی با مسیح داشته باشیم و از اون لذت ببریم. و بعد او از عنوان بعدی یعنی عروس من استفاده میکنه. این عنوان در آیات 8 تا 12 5 بار به کار رفته و دوباره در پاراگراف بعدی هم یک بار دیگه استفاده شده. این واژه یعنی عروس من در واقع یادآور عهد ازدواج بین اونهاست که اونها رو به هم پیوند داده و با هم یکی کرده. به همون شکلی که مسیح هم با عروسش کلیسا یکی شده و با اون عهد ابدی بسته. بله، اساس رابطه ما با مسیح بر عهد بسته شده. او با ما پیمانی ابدی و ناگسستنی بسته. درست مثل عروس و داماد مسیحی که وقتی ازدواج میکنن با هم عهد میبندن، عهدی که تنها مرگ میتونه اون رو بشکنه. به همین شکل مسیح با ما پیمانی ابدی بسته که هیچ چیز نمیتونه اونو بشکنه. بله، رابطه ای ابدی و ناگسستنی. و بعد توجه کنید که او دیگه چی به این عروس میگه. او میگه تو دل مرا ربوده ای. او واقعا عاشق عروس خودشه. و عزیزا این دقیقا همون دیدیه که مسیح نسبت به عروس خودش کلیسا و هر یک از ایمانداران خودش داره. دل او واقعا برای ما میتپه. و آیا این ما رو به شگفت نمیاره و دل ما رو آب نمیکنه؟ خدایی که ما رو با وجود همه کمبودها و زشتیها و گناهان و همه بیلیاقتی هامون این چنین دوست داره و به ما عشق میبرزه و به ما میگه دل من رو ربودی. واقعا چطور ممکنه؟ در واقع واکنش محبتانه عروس به این داماد به قدری در او شادی پدید آورده که او میگه که تو دل من رو ربودی. و عزیزان وقتی ما ایمانداران هم به او و دعوتش پاسخ مثبت میدیم، وقتی با روحیه تسلیم و اعتماد از او و راه‌های او اطاعت میکنیم، او همین روحیه رو نسبت به ما داره و دلش با ما به وجد میاد. این محبوب در ادامه به عروسش میگه عشق تو از شراب بس نیکوتر است. اگه یادتون باشه در فصل اول این عروس بود که به داماد گفت عشق تو از شراب نیکوتر است و حالا این داماده که خطاب به عروس خودش میگه عشق تو از شراب نیکوتره. یعنی عشق تو به دلم بسیار شیرین و دلنشینه. و این همون نقطه نظریه که مسیح نسبت به ما ایمانداران خودش داره. عشق ما به او خوشنودی میده و باعث خرسندی او میشه. اونجا که باید هدف اصلی هر یک از ما باشه، یعنی خرسندی او. در ادامه میبینیم که او به صحبت درباره عطر و بوی خوش عروس خودش میپردازه. عطر و بویی که اون هم در کنار زیبایی عروس مایه خرسندی و شادی محبوب میشه. که جالبه که همونطور که در فصل‌های قبل دیدیم، این عروس در واقع عطر داماد رو به خودش زده که اینقدر خوشبو شده. و این دوباره داماد رو به وجد آورده. وقتی در این متن بیشتر پیش میریم میبینیم که محبوب در آیه 11 درباره لبهای عروس خودش صحبت میکنه و در واقع سخنان زبان او و کلماتی که از دهان او بیرون میان رو به عسل تشبیه میکنه و میگه عروس من از لبانت عسل میچکد، زیر زبانت شیر و شهد است. شیر و شهد یا شیر و عسل. در واقع انگار که سخنان او مثل عسلیه که از شانه عسل جاریه. اما عسل چطور از شانه عسل بیرون میاد؟ بله، چکه چکه. شما هرگز نمی بینید که عسل از شانه عسل مثل نهر جاری بشه و یا مثل فواره فوران کنه. به همین ترتیب، او لبهای عروس خودش رو به شانه عسلی تشبیه میکنه که از اون یواش یواش و چکه چکه عسل تراوش میکنه. این در واقع نکته مثبته که داماد اون رو مورد تعریف و تمجید قرار میده. در واقع محبوب با این مثال میخواد به این نکته مثبت و زیبای محبوبه خودش اشاره کنه که او زیاده‌گویی نمیکنه و حراف نیست و همچنین مثل بسیاری بدون فکر و تأمل هرچی که به دهانش میرسه رو به زبان نمیاره. عادتی که متاسفانه در فرهنگ امروزی بسیار رایجه که هر حرفی رو هر جا و هر موقع که خواستیم به زبان بیاریم. نه، این زن برعکس، بر هر حرفی که میخواد از دهانش بیرون بیاد اول فکر میکنه و اون رو میسنجه که آیا مناسب گفتن هست یا نه. او زنیه که بر سخنان زبانش کنترل داره. کلام خدا در کتاب امثال سلیمان مکررن به اهمیت زبان و سخنان ما اشاره میکنه. در فصل دهم کتاب امثال میخونیم کثرت کلام یعنی پرگویی از گناه خالی نمیباشد، اما آنکه لبهایش را ضبط نماید عاقل میباشد. شما حتما درباره این شنیدید که مطالعات نشون میدن که تعداد کلماتی که از دهان زنان بیرون میاد غالبا خیلی بیشتر از تعداد کلماتی که از دهان مردان خارج میشه. که البته این کلمات همگی ممکنه که موجب بنا و برکت دیگران بشه. اما از سوی دیگه هم میتونه خیلی خطرناک باشه و به اطرافیان ما ضرر و آسیب برسونه. در واقع اگر زبان ما تحت کنترل روح القدس نباشه و بدون خیشتنداری هرچی رو که دلمون میخواد به زبان بیاریم، میتونیم آسیب‌های غیر قابل جبرانی به دیگران وارد کنیم. بله، در کثرت کلام و پرگویی خطرات زیادی نهفته است و میتونه به گناه بیانجامه. باشه که دعا و خواسته قلبی ما این باشه که خداوند کمکم کن که از هر سخن بی‌پروایی که میتونه موجب بدنامی تو و بی احترامی به تو بشه احتراز کنم و از هر سخن ناراست و دروغ، از هر حرفی که میتونه موجب آزردگی دیگران و نابودی شخصیت دیگران بشه اجتناب کنم. هر حرفی که مثل سمی زهرآلود به روابط خلل وارد میکنه. بله، منو یاری کن تا همه ی صحبتام در جهت بنا و تقویت و تشویق دیگران باشه. راستش اگر ما میخواییم در این زمینه رشد کنیم، باید فکر و قلبمون رو از کلام خدا اشباه کنیم. تا وقتی که شروع به صحبت میکنیم، اون چه که از دهان ما بیرون میاد، تراوش افکار او، سخنان او و روش‌ها و معیارهای او باشه. کلام خدا مثل عسله و وقتی ما بر اون تمرکز و تفکر میکنیم، حرف‌های ما هم مثل عسلی میشه که از شانه عسل میچکه. همونطور که در امثال سلیمان فصل 24 آیه 13 هم میخونیم که میگه عسل از شانه به کامت شیرین خواهد بود. توجه کنید در کتاب امثال فصل 18 آیه بسیار مهمی هست که میگه مرگ و زندگی در قدرت زبان است. بله، ما با زبانمون میتونیم بنا کنیم و بسازیم و حیات بیافرینیم و یا به نابودی بکشیم و متلاشی کنیم. در امثال سلیمان فصل 31 آیه 26 کلام خدا درباره زن ایماندار صالحه صحبت میکنه و درباره زبان و سخنان او میگه دهان خود را حکیمانه میگشاید و تعلیم محبت آمیز بر زبان اوست. و عزیزان، کافیه که من و شما تنها بر حرفهایی که طی هفته پیش یا همین دیروز و یا حتی امروز از دهانمون بیرون اومده فکر کنیم. آیا اونا حرفهای شیرین و حکیمانه و مهربان و محبت آمیز بودن؟ واقعیت اینه که این زیاد سخت نیست که ما در جمع و مخصوصاً جمع کلیسایی سخنان شیرین، حکیمانه و محبت‌آمیز از دهانمون جاری بشه. در واقع من واقعی ما در جمع غالباً رو نمیشه. بلکه این در چهاردیواری خونه و در بین خانواده است که ما معمولاً بدون پرده خودمون هستیم. و یا حتی اوقاتی که شرایط دشوار زندگی ما رو فشار میدن، اونجاست که اون من واقعی ما از درونمون تراوش میکنه و مخصوصاً سخنان زبانمون در اون فشارها نشون میدن که درون ما چه خبره. درونی شیرین مثل عسل یا تلخ و زهرآلود به اندازه سم. عزیزان، شما رو تشویق میکنم که در این زمینه خودتون رو تفتیش کنید و در این چنین شرایطی که انگار کنترلی روی حرفاتون ندارید و با تلخی هر چی به نظرتون میاد رو بدون تفکر بر زبانتون میارید، بلا فاصله با خداوند خلوت کنید و این مشکل رو به حضور او ببرید و بهش بگید که خداوندا، من شدیداً به تو نیاز دارم تا کنترل زبانم رو به دست بگیری، تا شیرینی تو، مهربانی تو و نیکوی و برکات تو از دهانم خارج بشه. زبانی که دیگران رو بنا میکنه، نه تخریب و متلاشی. متاسفانه در این چنین شرایط ما غالباً بیش از هر کس دیگه‌ای و افرادی که اتفاقاً بیشتر از همه دوستشون داریم و افرادی که بیش از همه به ما نزدیک هستن بیشتر این آسیب رو وارد میکنیم. اونایی که با اونا راحت و بیپرده هستیم. باشه که هر یک از ما اول از همه افکارمون افکاری خدایی باشن و درباره هر چه که میخوایم بگیم اول خوب فکر کنیم و به قول معروف اونو خوب بجویم و باور کنید همه ما شاهد چه تأثیرات عظیمی در خانواده هامون و در روابطمون خواهیم شد. فقط اگه سخنان زبانمون شیرین، آرام، مهربان و سنجیده باشن. راستش تجربه نشون میده که بسیاری از بزرگترین آسیب‌ها در کلیساها با سخنان زنان وارد میشه. خب این قطعاً به اون معنی نیست که مردها نمیتونن با حرفاشون آسیب وارد کنن. نه. اما روحیه انتقاد کننده و ایرادگیر، روحیه بدگویی و غیبت، روحیه کنترلگر و روحیه منفی زنان در حرفاشون میتونه آشفتگی و خرابی بسیار عظیمی در بین ایمانداران و بدن مسیح بپا کنه. بله، باشه که زبان هر یک از ما اون شونه عسلی باشه که از اون عسل میچکه. همونطور که این داماد درباره زبان عروس خودش در آیه 11 میگه، ای عروس من، از لبانت عسل میچکد، زیر زبانت شیر و شهد است. خب عسل هم شیرینه و هم در این حال برای تقویت و بهبود ضعف استفاده میشه و شیر هم سمبل چیزیه که موجب رشد و استحکام بخشهای جوان میشه. همونطور که کودکان برای رشد و استحکام استخوانهاشون به شیر نیاز دارن. و برابر این سوالی که در این بین مطرحه اینه که آیا سخنان دهان ما باعث بنا و رشد کسانی که در ایمانشون جوان هستن میشه؟ آیا باعث تقویت خستگان و ضعیفان میشه؟ این کاملا واضحه که در زبان این عروسی که در این متن از اون یاد شده آثاری از سخنان بیهوده و یا پرگویی و یا سخنانی که با اون دیگران رو تحقیر کنه دیده نمیشه، بلکه سخنانی که دیگران رو بنا میکنه و مثل عسل شیرین و تقویت کننده است و مثل شیر باعث رشد و استحکام دیگران میشه. باشه که ما با حساسیت بیشتری به این بخش از زندگیمون نگاه کنیم و دعای قلبی ما این باشه که خداوند منو نسبت به قدرتی که در زبانم هست آگاه و حساس کن. قدرت دوگانه‌ای که هم درش پتانسیل بنا و شفای ضعیفان و زخم دیدگان هست و هم پتانسیل تخریب و آسیب وارد کردن بر اطرافیان. در ادامه این آیه، یعنی آیه 11 می‌خونیم، رایحه خوش جامعت همچون عطر لبنان است. اگه به خاطر داشته باشید، محبوب در آیه 10 هم به بوی عطر عروس اشاره کرده بود و گفته بود رایحه‌ات از شراب بسی نیکوتر است. بله، عطر و رایحه بوی خوش یکی از موضوعاتی که در کتاب غزل غزلها درباره اون خیلی صحبت میشه و این نشانگر این موضوعه که خدا میخواد که زندگی ما بوی خوش عطر مسیح رو به اطراف پخش کنه. عطری که اول خود ما رو خوشبو میکنه و بعد از ما به سوی دیگران هم پخش میشه. درست مثل خانمی که وقتی عطر زده و وارد اتاقی میشه بوی خوش عطرش رو استشمام کرد و حتی وقتی اون اتاق رو ترک میکنه بوی عطرش هنوز اونجا باقیه. و عزیزان، سوالی که باید من و شما از خودمون بپرسیم اینه که خداوند و دیگران از زندگی من و شما چه بویی میگیرن؟ بوی خوش عطر مسیح یا بوی تعفن رفتار و گفتاری که بسیار نامطلوب و ناخوشاینده؟ های زندگی ما دیگران رو مبارک میکنه، دست اونا رو میگیره و یاری میکنه و اونا رو خدمت میکنه، فیض میده و فایده میرسونه، یا برعکس اونا رو فراری میده. بیاد داشته باشیم این عطر، عطریه که در اثر مشارکت با مسیح در ما ایجاد میشه. چون ما به خودی خودمون عطری نداریم که رایحه خوش اون به دیگران برسه و خدا رو خوشنود کنه. بلکه تنها این عطر خود مسیحه که ما رو هم در نظر خودش و هم در نظر دیگران خوشبو میکنه. بله باشه که من و شما هم این چنین رابطه و مشارکتی با مسیح داشته باشیم. تا وقتی ما هم وارد مکانی میشیم و در تماس با دیگران قرار میگیریم، وقتی با اونها شروع به مکالمه میکنیم و همینطور وقتی که پشت صحنه هستیم و کسی ما رو نمیبینه، یا وقتی در تنگی ها و مشکلات گیر کردیم، وقتی مایوس و سرخورده هستیم و در نهایت در هر زمانی و در هر شرایطی رایحه خوش عطر مسیح از زندگی ما به مشام دیگران برسه. رایحه‌ای که دیده نمیشه، اما خوشبویی اون که از مسیح سرچشمه گرفته کاملا توسط دیگران استشمام میشه. آه بله خداوند، زندگی من و زندگی هر یک از این عزیزانی که دارن به این برنامه گوش میدن رو تبدیل به رایحه‌ای خوش کن. رایحه‌ای خوش که تنها مسیح میتونه در ما ایجاد کنه. رایحه‌ای که دنیای گم شده امروز بیش از هر چیز نیاز داره که به مشامش برسه، تو توسط اون بوی خوش مسیح رو بگیره و به سوی او کشیده بشه، به سوی همون مسیحی که حاضر شد تعفن گناه ما رو بر خودش بگیره. تو رو میپرستیم ای مسیح، ای عطر خوش زندگی ما. آمین.
آمین. حقایق روحانی بسیار مهم از کتاب غزل غزلها. از شما دعوت میکنیم که در سری برنامه های چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم دوباره با ما همراه بشید. در برنامه آینده به یکی دیگه از این حقایق روحانی خواهیم پرداخت و خواهیم دید که اگه ما میخواییم برای مسیح و ملکوت او ثمر بخش باشیم، به هیچ وجه نمیتونیم این کار رو با قدرت خودمون انجام بدیم. ما قطعاً به قوت فوق طبیعی خدا نیاز داریم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.